أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند فرمودن که ما قبول داریم که لفظی وضع شود برای اکثر از معنای واحد، اما این که این لفظ استعمال هم بشه در اکثر از معنای واحد، این رو قبول نداریم، به خاطر این که لفظ وضع هست و عنوان است و مرآت هست برای معنا. نمی شود دو شیء و دو معنای متناقض رو در مرآت در یک لحظه دید، و لذا صاحب معالم که آمده و گفته که در تثنیه و جمع استعمال در اکثر از معنای واحد درسته ولی در مفرد درست نیست، مرحوم آخوند قبول نکردن، فرمودن این امکان نداره، این نمیشه چون این چیزی. حالا یک استدراکی دارن مرحوم آخوند، میگن اگر یک مطلبی اتفاق بیفته من حرف مرحوم صاحب معالم رو میپذیرم، با اون اینه که وقتی میگه که جعنی به عینین، دو فرد یا دو معنا برای هر کدام از اینها در نظر بگیری، مثلا دو تا عین باکیه، دو تا عین جاریه. اینو من قبول دارم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد
باشه.
اگر دو تا باشه که خب عینین هم دو تا، استعمال لفظ در اکثر از معنا نشده که. عینین یعنی جعنی به عینن و عینن، شما دارید میگید که یه عین باکیه یه عین جاریه. علیکم السلام. اگه بنا شد دو تا عین باشه، خب اینم دو تا عینه دیگه، استعمال هر لفظ میشه یه معنا. پس این استعمال در اکثر از معنای واحد نشده. بله اگر شما دو عین باکیه و دو عین جاریه گرفتید، این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست و این اتفاق نیفتاده. این خلاف اون حدیثی است که صاحب معالم گفته. حدیث اینجا منظور گفتاره، گفتمانه. گفتمان صاحب معالم و ادلش این رو نمیگه که دو عین باکیه و دو عین جاریه. اون میگه جعنی به عینین که شما یا دو تا عین باکیه گرفتی یا یه عین باکیه و یه عین جاریه. این استعمال لفظ در اکثر از معناست، نخه این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. بنابراین مرحوم آخوند نمیپذیره این حرف صاحب معالم را و میگه این حرف حرف درستی نیست. مطلقا چه تصویر چه جمع چه مفرد، استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد جایز نیست. یک وهمی ممکنه به ذهن برسه، ایشون پاسخ اون وهم هم میده. میفرمان امکان داره بی کسی بگه که این حدیث که وفی بطنهی بطنون الا سبعین ابوتون، در بعضی داره سبع ابوتون، که آیات قرآن اینجوره که در خودش جاد میدهد 70 معنا را، و آیات قرآن تا 70 معنا در خودش جا داده. این معناش استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده دیگه. ما مرحوم آخون جواب میدن، میگن که دو تا پاسخ ما میتونیم به این وهم بدیم، یا این پاسخ رو بدیم که این معانی که به عنوان بطون آیات قرآن هست اینا از لفظ برداشت نمیشه، در حال استعمال اینجور نیست که شارع استعمال کرده باشه این آیه رو در هفتاد معنا، کاری به وضعش هم نداریم، بس استعمال اینجور نیست، اما در کنار این استعمال ممکنه این معانی لحاظ شده باشه. این یه پاسخه میده که زیاد این پاسخ دلچسبی نیست، حالا در تطبیق هم ملاحظه میکنید.
بالاخره استاد اشاره مقدس وقتی مخواست معنی را برای لحظه لحاظ کنه اراده یه معنی که بیشتر نکرد،
همین دیگه، اون وهم میگه که 70 معنا را لحاظ کرد.
موقع چیز استعمال
نه وهم، نه موقع وهم، موقع استعمال. وهم اینه که موقع استعمال، مگه نمیگون وفی بطنهی بطنون الی سبعین بطون، پس موقع استعمال خدا این آیه رو برای 70 معنا گذاشته، یکیش ظاهره بقیهش هم تو شکمش خوابیده. حالا اون چی میشه؟ حالا اون حرف دوم، پاسخ دوم مرحوم آخون اینه که اون معانی همه قرائن داره و معنای مجازیه، ما بحثمون بحث معنای مجازی نیست، ما استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا حقیقتا مورد نظرمون هست. پاسخ دوم تقریبا بهتر از اوله، اول رو به این راحتی نمیشه پذیر بود.
ملاحظه هست؟ ما رو باید متوجه
بله بله نمیشه یقین کرد که در مقام استعمال حقیقتا این معنا را شارع به عنوان معنای حقیقی گرفته باشه، نه معنای حقیقیش همینه که ظاهره.
پس در هر دو تا نظر شما نمیشه دیگه
که چی؟
که در زمان استعمال معنا واحد بوده،
معنا واحد، معنای حقیقی،
معنای حقیقی.
بله، اگر شما سبعین بطون و سبعین معنا میبینید اونا معانی که با قرائن معلوم شده با متا، یعنی استعمال در اکثر از معنای واحد نکرده،
فقط یه دونه معنا واحد،
یه معنا
نقشی غیرینی میاره که مشخص کنه برای یک معنا اینجا برشه، یعنی منظور این معنا بوده.
کدوم معنا؟
غیرینه که میاره
بحث سبعین بطون ها،
میدونم اگه قرینه داره میاره میخواد بگه که این لفظ استعمال شده در این معنا،
خب
اگه قرینه نیاره معلوم میشه که در افتاد معنا
چی شده، اگه قرینه نیاره چه عکسه که اون چه عکسه، بس اگه اونجا باشه که باید هفتاد معناشون رو بفهمید، پس نمیفهمید بدون قرینه.
اگه گفت نماز بخونی تا اینکه گفت نماز صبح بخونی، صبح نمیده قرینه،
نه چه تعبیرشه، اون اصلا معناش نماز صبح،
مطلب نداره
اون خوش کردی؟ اون اصلا معناش میده، اونا روایت میاد میگه منظور نماز صبح، نماز ظهر، اون ابهام رو برداشته. نه لو قرید مثلا من عینینه فرضان من الجاریه و فرضان من الباکیه کان من استعمال العینین فی المعنیین. بله ما یه جا کوتا میایم با صاحب معانی و اون نه که اگر اراده شود از عینین در ذهنی به عینین، دو فرد از جاریه و دو فرد از باکیه، یعنی میشه چهار معنا، او وقت دو لفظ در بیش از دو معنا میشه استعمال در اکثر از معنای واحد. اگر اینجور شد وقت کانه می باشد این مورد استعمال عینین در دو معنا، یعنی استعمال یک عین در دو معنا، اون عین دیگه هم در دو معنا. الا ان حدیث تکرار لا یکاد یجزی فی ذلک اصلا، این که ذهنی به عینین دو عین جاریه و دو عین باکیه باشه این گفتمان صاحب معالم این رو نمیفهمونه، الا اینکه گفتار تکرار لا یکاد یجزی فی ذلک اصلا، یعنی اون تکراری که صاحب معالم گفته این نیست، الا اینکه گفتمان تکرار صاحب معالم لا یکاد یجزی فی ذلک، هرگز افاده نمی بخشد در این معنایی که شما میخواید بگیرید به هیچ وقت. و ان فیه الغاء و قید الوحده المعتبره ایضا، چون در اینجا الغاء شده قید وحدتی که معتبر بود نیز نزد صاحب معالم مثل مفرد، یعنی در تسویه و جمع هم قید وحدت باید برداشته بشه. ضرورت ان تصنیت عنده انما تكون لمعنيين او لفردين بغید الوحده، چون بدیهی است که تصنیه نزد صاحب معالم اونجایی بود که این تصنیه برای دو معنا باشد یا دو فرد باشد. یعنی چه؟ یعنی این که وقتی میگی ذهنی به عینین دو معنا باشد، یعنی جعنی به عین جاریه و عین باکیه، این میشه معنی عین. او فردین از یک معنا، جعنی به عینین باشه جعنی به عین باکیتن و عین باکیتن، این میشه فردین. حالا نه قید وحدت دیگری میخوام بین معنی عین و فردین براتون فرق بذارم. معنی عین یعنی این عین عین دو تا معناست، یه معنایی، یکیش باکیت یکیش جاریه. فردین یعنی دو فرد از یک معنا، یعنی هر دو باکیان. اون وقت مرحوم صاحب معالم مرادش از تصنیه یا دو معناست یا دو فرده، نه چهار تا. به قید الوحده، قید وحدتش هم توش خوابیده. احسن. پس بنابراین در تصنیهی که ایشون گفته که ذهنی به عینن یا دو معناست یا دو فرد، این استعمال در اکثر از معنا نشده، برای این که دو تا عین دارید، دو تا معنا دارید یا دو تا فرد دارید، و این استعمال در اکثر از معنا نیست. و الفرق بینها و بین المفرد انما یکون فی انه موضوع للطبیعه و هی موضوعه لفردین منها او معنی. امکان دارد شما بگید که پس فرق مفرد و تصنیه چیه؟ شما هر دوشو که میگید صاحب معالم قید وحدت داره، میگید فرقش اینه، فرق بین این تصنیه و بین مفرد همانا در اینه که مفرد وضع شده برای نفس طبیعت وحیه، ولی تصنیه وضع شده برای فردین از طبیعت یا معنیین از این طبیعت. کما و اوزه و من ان یخفا، یعنی بی خود توجیه برای حرف صاحب معالم درست نکنید. صاحب معالم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، مثالا بله طبیعت نفس طبیعت، مثلا یعنی خود این باکیه بودن بدون لحاظ تعدد، بدون لحاظ تعدد،
یعنی یه کلی
ها، یه کلی
نفست نیوجم هم تر استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست.
نه دیگه قبول نکرد مرحوم آخون، دیگه شما گفتی ذهنی به عینین، وقتی بهت گفتم عینین منظور چیه؟ گفتی یا دوتا باکیه یا یه باکیه یه جاری، دوتا که بیشتر نشد. خب عینین هم دوتا، هر کدوم مالی یه معنی، اکثر از معنی واحد نشد که. دیگه اگه شما بیای عینین رو بگوی دوتا باکیه و دوتا جاریه، این میشه اکثر از معنی واحد، ولی نکرده این کار.
تو فردین مگه نمیشه؟
نه نمیشه فردین
دو تا.
نه عینین میشه عینون باکیه و عینون جاری. دو تا معنی
هر دوش باکیه هست،
هر دوش هم باکیه همینجور. به عینین یعنی عینن باکی و عینن باکی،
هر دوش برای یک معنی
یه معنا شد. چه معنی این باشه؟ چه؟ بله، اگر شما دو تا معنا و دو تا فرق گرفتی، یعنی چهار تا معنا گرفتی در واقع، این شد استعمال در اصطلاح. جمع و جمع دیگه، جمع بله دیگه، هست دیگه دیگه جمع هم دیگه حسابش پاکه، جمع
محدودیت نداره دیگه.
بله دیگه، شما در اونجا اکثر از معنای واحد دیگه. وقتی میگید ذهنی به رجاله، امکان داره رجال سه تا باشن، امکان داره هزار تا باشن. حالا شما ذهنی به رجالن گفتید، اما منظورتون بود که تمام آدمایی که تو آستانه ایستادن رو بیارن تو فیضیه. این استعمال در اکثر از معنای واحد نیست که، برای اینکه رجال یعنی همین هزار تا که بیرون ایستادن، رجال یعنی همین هزار تا که بیرون ایستادن.
پس اگر منظور از عینه یکی معنای ذهب بود، یکی معنای چشمه بود، اومد میشد استعمال در اکثر.
اگر چند تا معنا در نظر بگیری، چند تا مصداق بیرون برش بگیری، مثلا شما ذهنی به عینین گفتی، بعد چهار تا معنا، چهار تا مصداق بیرون در نظر گرفتی، این اکثر از معنا. اگه دو تا گرفتی نه. وهمون و دفع لعلك تتوهم ان الاخبار الداله على ان للقران بطونا سبعه او سبعين تدل على وقوع استعمال لفظ في اكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه. میفرمان شاید یه وهمی بعدم دفع اون وهم، شاید شما توهم کنید که اخباری که دلالت میکنه که برای قرآن بطون سبع یا بطون سبع این هست، توهم کنی که دلالت میکنه این اخبار بر وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. بگی که این دلالت بر وقوع میکنه فضلا از جوازه، یعنی چه برسه از این چه بخوای بگی امکان دارد، نه اصلا واقع شده، یعنی تو امکان ذاتیش بحث نکن، اصلا واقع شده، امکان وقوعی داره. این فضلا عن جوازه یعنی امکان ذاتی. اگر بگی اینجور که توهم کنی که اصلا امکان وقوعی داره، چه برسه از امکان ذاتیش. میگه ممکنه که یه همچیز باشه، ولیکن نک قبلت ان انه لا دلالت لها اصلا الا ان ارادتها کانت یا ارادتها کانت من باب ارادت المعنا من اللفظ. میگه ولیکن جواب توهم رو بگیر، ولیکن اگر چون این توهمی کردی غافل شدی از این که هیچ دلالتی برای این اخبار نیست اصلا بر این که اراده الا ان ارادتها، بر این که اراده این معانی از باب اراده معنا از لفظ باشد. اینا نمیفهمه در استعمال در اکثر از معنا باید معنا رو از لفظ بفهمید، اینجا از لفظ نمیفهمید، غافل شدی که بابا این از لفظ فهمیده نشده. فلعله کانم که دارد که بعضی نسخ فلعله ها کانم از شما چیه؟ لعله هوه؟ لعله ها هم دارد. فلعله کانم به ارادته ها فی انفسه ها حالا استعمال فی المعنا لا من اللفظ، چون شاید فلعله هو یعنی شاید این توهم یا این دلالت اخبار یا این خبر این باشد به اراده این معانی، در اراده معانی فی انفسها لا من اللفظ، من انفسها یعنی لا من انفس الالفاظ، یعنی معنا از قبل خودش هست نه از قبل لفظ. یعنی چه از قبل خودش؟ من یه مثال براتون بزنم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این وفی بطنه ای بطن الی سبعون بطون یه بطن شمیه اینجا که امام علیه السلام ازشون میپرسن که این آیه منظور چیه؟ فرمان عبادی از صالحون منظور امام زمان علیه السلام. خب حالا این میگه چی؟ مرحومه میگه این شاید از قبل خود معنا این برداشت میشه. خود معنا چیه؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی این زمین و عالم را عباد صالح میان وارث میشن. از قبل خود این معنا میفهمی عباد صالح، عبد صالح امام زمان علیه السلام. میگه که فلعله کان، شاید این استفاده این سبع یا سبعین بتون این به واسطه اراده این معانی سبع و سبعین فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا، در حالی که استعمال در معنا شده لا من اللفظ، از لفظ این برداشت، یعنی اینجور نیست که عبادی از صالحون معناش حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلام علیه باشد، این نیست، بلکه عبادی از صالحون همون عبادی از صالحون معناش. اما از این عبادی از صالحون میفهمی که عبد و صالح، عبد صالح امام زمان، یا صالح و عقصنی خطاب به امام زمان
کردیم.
بله دیگه، حالا بعد چیزش از خارج میشه،
مشترک لفظی هم نیستش،
خارج میشه
میفرینی
حالا اصلا مشترک لفظی هم نیست دیگه. مشترک لفظی اینه که لفظ برای معانی وضع شده باشه، این نیست دیگه. لا من اللفظ، پس از لفظ نفهمیدی. کما از تؤمن لفیها او کان المراد من البطون لوازم معنا المستعمل فیه لفظ. خب پس از لفظ نیست، مثل اونجایی که استعمال شده باشه لفظ در این معانی، مثل اونجا که لفظ در معانی استعمال شده باشه چطور شما میگوی این معنا را میگیره؟ اینجا که لفظ استعمال نشده در این معنا، ولی از معنا میتونی بگی که عبد صالح منظور امام زمان علیه السلامه، اینجا همون معنا را میده، ولی کاری به لفظ نداره. خب فلعله، شاید این نوع برداشت سبع یا سبعین معنا یا به اراده فی انفسها باشه او کان المراد، این کانه عطف به لعله و کانه، به کانه لعله و کانه، فلعله. پس دو تا ما توجیه میتونیم بکنیم، یه توجیهمون اون بود، یه توجیهمون اینه که ولعله و کان المراد من البطون لوازم معنا المستعمل فیه لفظو. عبارت رو خوب دقت بکنید که
لوازم
معنا الان عرض کنم، یا این که بگیم مراد از بطون لوازم معنای لفظه. آقا لازمه این معنای لفظ، معنای لفظ چیه؟ که یرثها عبادی از صالحون. آقا لازمه این که بندگان صالح بیان رو کار و حکومت بکنن چیه؟ آقا بیا امام زمان علیه السلام بیا. لازمش اینه، لازمه یه تحقق وراثت عباد صالح اینه که قطب عالم امکان امام زمان علیه السلام بیاد، اون موقع وحی رسوها عبادی هست صالحانه. لازمه لازم
بعد
نه لازم نه لازم مجنون آره بله لازمه اون معنا، یعنی شما عباد صالح نمیتونن حکومت بکنن مگر اینکه قطب عالم امکان بیان. بله مراد از بطون لوازم معنای اون لفظ باشد، اون لوازمی که بله لوازم معنا، اون معنایی که استعمال شده در معنا لفظ، پس المستعمل صفت معناست یا صفت لوازم؟ نگیرید اینا، حواستون باشه تو امتحان اگر ممتحن خیلی حواسش جمع باشه این رو میگه که المستعمل صفت لوازمه یا معناست. بگید صفت معناست، یعنی این بتون لوازم معنای لفظن، اون معنایی که استعمال شده بود در اون معنا لفظ. و امکان افهامها قاصرتن ان ادراکها، وگرچه افهام ما یعنی فهم ما قاصر از ادراک اون لوازم باشد، ولو اون لوازم رو ما نتونیم بفهمیم اما این وجود دارد، این همون بتونه که ما افهاممون نمیفهمه. تمام شد. خب این بحث تمام شد. از اینجا بحث مشتق. فتلخص تا اینجا که مرحوم آخوند در باب مشترک وضع لفظ برای بیش از معنای واحد رو جایز دونست اما استعمالش رو جایز ندونست. این تمام شد. تو بحث صحیح و عمم مرحوم آخوند صحیح شد، تو بحث حقیقت شرعی هم قائل به حقیقت شرعی شد. این تا اینجا صاب و پوسخنده تمام. اما بحث از امروز بحث مشتق. بحث مشتق اصلا مشتق چیه؟ ببینید مشتق یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاحی. معنای لغویش هر عنصری رو که در الفاظ از چیزی گرفته باشی این میشه مشتق. حتی مثلا ضربه، ضربه رو از چی گرفتید؟ از ضرب. یضربه رو از چی گرفتید؟ از ضربه گرفتید. تمام سیاق و تمام کلمات از یه چیزی گرفتید. ثلاثی مضیدار رو از ثلاثی مضارع، رباعی مضیدار رو از رباعی، اینا همه مشتق. اما اینجا بحث مشتقی که اینجا مطرح میکنن اون ذاتی است که متلبس به یک حدثی شده و موضوع و محمول در حقیقت واحدن. میگه زیدون زاربون، از زاربو زیدون. ببینید هر دو یک سال. بله؟ بله بله احسن. از زاربو زیدون، هم زید دیگه سال، زیدون زاربون، اما زیدون یزره بود. نه
این فینگر قابل حمل باشه.
بله؟ آره دیگه
قابل حمل.
بنابراین مشتقی که مرحوم آخون می فرماد چیه؟ در تعریف مرحوم آخون اگر ذاتی متصف به مبدعی شد و هم شد و قابل هم بود بر هم، این همه مشتقیه که مرحوم آخون داره می فرماد. خب مگر مشتق دیگری هم تو این زمینه؟ بله. بعد بنابراین مرحوم آخون اسم مفعول هم میشه مشتق، صيغه مبالغه هم میشه مشتق، صفت مشبهه یا مشبهه هم میشه مشتق. اما بعضی ها این تعریف رو نکردن، مثلا اسم مفعول رو خارج کردن، گفتن این اصلا اسم مفعول بحث ما نیست. اما مرحوم آخون میفرماد مشتق ذاتی است که متلبس به مبدعی شده و قابل حمل بر یک مسند الیه هم، این میشه مشتق از نظر ما. خب پس این اصلا ما فهمیدیم که مشتقی که مرحوم آخون میخواد بحث بکنه اینجا چیه؟ اسم فاعل و اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و صيغه مبالغه. ذاتی که ذاتی که متصف به مبدعی شده باشد، یعنی زیدی که متصف به ضرب شده باشد، میشه ضاربون، میشه مضروبون. مضروبون هم همینطور، زیدی که متصف به ضرب شده باشد، هم ضاربونه هم خب زیدی که متصف به حمل شده باشد، حمال، متصف به سبزی فروشی شده باشه، بقل، بقال. ببینید همه اینها ذاتی هست که متصف به مبدع شدن، پس اینا همه مشتق هست. این تعریف آخوند در مقابل اونایی که گفتن آقا بحث مشتق اصولی یعنی اسم فاعل و بر سلام. مرحوم آخوند میگه نه اینجور، بحث مشتق اصولی اعمد اسم فاعله اعمیه به یه معنای دیگه. بنابراین مرحوم آخوند میگه مشتقی که در اصول مورد بحث هست، منظور ذاتیست که متصف به مبدعی شده باشد، میخواد اسم فاعل باشد، میخواد اسم مفعول، میخواد صيغه مبالغه، میخواد صفت مشبهه یا مشبهه، برخلاف بعضی که گفتن مشتق اصولی فقط اسم فاعل. این یه مطلب.
ما یدری منها یعنی قابل همونه
جریان، یعنی هم جرد، یعنی هم. خب این یه نکته بود که باید میگفتیم. نکته دیگر اینجا اینه که میخواییم ببینیم این مشتق اصولی که شما گفتید در همه صورت حقیقت در معناشه یا نه؟ یعنی شما یک کسی یک سال پیش کتک زد، اسمش هم زید بود، زد و خلاص شد، الان میتونید بگید زید و زاره بود؟ یا یه آقایی بنا داره هفته آینده بره در مدرسه امر رو بگیره بذاره، میتونه الان بگی زید و زاره بود؟ یا این که نه، الان کسی که الان میزند رو باید بگی زید و زاره بود؟ کدامش؟
الان که میزنه حقیقت در آینده مزاد هستن در گذاشتن بحثن.
خب در آینده که نزده است، این که قطعا مزاد حقیقت، الانم قطعا حقیقت، و اما گذشته، گذشته چی؟ آیا حقیقت یا مجازه؟ نظر مرحوم آخوند که الان نمیگه نظرشان، ولی بعدن میگه به دو شرط میگه حقیقته، و اون این که جدی و تلبس با هم اتفاق بیفته. یعنی چه؟ یعنی اگر گفتی کان زیدون زاربون امسه، این میشه حقیقت. کان زیدون زاربون امسه، این میشه حقیقت. چرا؟ برای اینکه دو عنصر جری و تلبس همزمان بوده. جری چیه؟ تلبس چیه؟ تلبس یعنی اون موقع که ها شروع کرد زدن. جری چیه؟ یعنی زمانی که نسبت رو داده ای به هم، زمان نسبت دون که یه امس. خب امس دون که زمان نسبت مال دیروز بوده، تلبسش هم که کتک نزده که دیروز بوده، این میشه حقیقت. اما اگر گفتی زیدون زاربون، یعنی کانه و امسه را، این کانه و امسه دوتا باز بودن که این کلام تو رو جری نسبتش رو میذاشتن برای دیروز. این دو تا باز رو از کنارش بعدش شد زیدون زاربون. این آقا دیروز تلبس داشته اما جریش رو الان دادیم. زیدون زاربون یعنی زیدون زاربون الان. این میشه مزار. پس مرحوم آخون میگه جری نسبت یعنی جریان نسبت در کلام و تلبس اون ذات به اون مبدا اگه با هم همزمان شد میشه حقیقت. حالا بله حالا اما آینده رو اگر گفتی سیکون و زیدون زاربن قدم اینم درست. سیکون و زیدون زاربن قدم اینم درست حقیقته. چرا؟ برای اینکه سیکون آ قدم دو تا بازوده که جریان نسبت میذاره برای فردا. خب اینم چه فردا میزنه طلب و فیدا میکنه اینم حقیقته. اما اگه گفتی که زیدون زاربون این میشه متا با اون چه فردا میزنه
مفهوم ازم با شما آینده حال تلفظش مشکل پیدا
نمی کنه. نه دیگه
فردا میزنه.
نه اون کرده دیگه. اونو میگن که الخبرو یحتملو صدقه
بله. حقیقت نمی
بله بله. حمل درسته شو. حمل درسته. حالا کرد در بیاد اون بحث دیگه. خب این یعنی جوری وارد بحثتون کردن که تا آخرش دیگه بیمه شدید ها.
ملاحظه بحثش همینه.
همین.
اون یکی هم چیزه. بس به لحاظ حال تلفظ چه گذشته باشه چه حال باشه چه آینده باشه حقیقت
اگر
به لحاظ حال تلفظ
بله اگر جری نسبتتون به لحاظ حال تلفظ باشه. لذا در یک کلام اینو تو ذهنتون بیارید. مرحوم آخوند میگه جری نسبت و تلفظ به مبدا اگر همزمان بود حقیقت نبود مجاز. جری نسبت و تلفظ به مبدا همزمان باشه حقیقت و الا مجاز. اصال تو عشر انه اختلفوا فی ان المشتق حقیقت فی خصوص ما تلفظ به مبدا فی الحال او فی ما یعمه و من قضا عنه. اختلاف کردن در این که مشتق حقیقت در خصوص ما یعنی اون ذاتی است که یعنی زیدی که متلبس به مبدا به ذات شده باشه فلحال یعنی حال نسبت حال جری نسبت این حال یعنی حال جریان نسبت آیا در این حقیقت یا در آن چه که اعم از این و من قضا انه هست یعنی حتی زیدی که پارسال زد و دیگه منقضی شد بازم حقیقت بگی زیدون زاربون. ایشون میفرماد که اقوالون یک قول قول من هست و اون اینه که جری نسبت و تلفظ نسبت باید با هم باشه تا بشه حقیقت. بقیه اقوال من قبول ندارم. علا اقواله بعد الاتفاق علا کونهی مجازن فی ما یتلبس و بهی فی الاستقبال بعد از این که همه اتفاق دارن بر این که این مورد یعنی موردی که تلبس پیدا بکنه ذاتی به مبدا این مجاز است در جایی که متلبس به مبدا بشه در آینده. یعنی همه میگن زیدی که الان در آینده میدونی متلبس میشه اگه الان گفتی زید و زاربون همه میگن این مجازه
بدون
غیر آره. اما اگه گفتی سیکون و قدم این ندیگه این میشه حال طلب. و قبل الخوض فی المسئله و تفصیل الاقوال فیها و بیان الاستدلال علیها ینبغی تقدیم اموره قبل از این که ورود کنیم در مسئله و تفصیل بدیم اقوال رو در مسئله و بیان بکنیم استدلال بر اون اقوال را در این مسئله باید چند مطلب رو من برای شما عرض کنم. یکی این که اصلا منظور از مشتق چیه شما همون اول براتون عرض کردیم یم بقی تقدیم امورن احدها ان المراد بالمشتق ها هنا لیس مطلق المشتقات. یکی از اون امور که این اصولا این احدهایی که بعد از امور میاد رو دو تا وجه میتونید برای اعرابش بیارید. یکی اعراب امور رو بگیره که مجروره، اینم بگید احدها. یکی این که مفعول بگیرید، همون بدل دیگه شده، اعراب امور دادی بدل گرفتی. یکی این که مفعول بگیری برای اعنی محفوظ، اعنی احدها، که احدها روندتر و بهتره. اینجا برداشته احدو زده، مضمون تو کتاب ما مضمونش کرده. این روز مشکل پیدا میکنه، هم احدها خوب در
نمیاد،
احده ها بهتره. دو تا این چاپایی که ما داریم که شما هیچ کدوم ندارید، دو تا مشکلی که اعرابای خیلی بد خلاف داده. یکی این که بعد جاش حق کشیده، وقت کسی که ندونه فکر میکنه این حتی متن اصل کفایه و مرحوم آخون شرح بر اون متن نوشته. دو تا اشتباه اینجوری کفی خوب کشف بعد کشکی کشک کشک هم میرونیم کشکی هم واقعا کشک هم بله بسم الله.